صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل دوم،
حرکت به سمت قرارگاه تاکتیکی.
سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم.
کامیون ها محوطه گردان را پر کردند، راننده ها منتظر حرکتند، کمربند ها بسته می شود، دور یکدیگر جمع شدند تا نیروها را به جلو ببرند، چادرها بسته می شود، ساکا تحویل تعاون می گردد، وصیت‌نامه ها تکمیل می شود، آهنگران می خواند. از روز گذشته گردان ها یکی پس از دیگری اردوگاه را به سمت قرارگاه تاکتیکی ترک کردند. این جا به جایی امروز و فردا هم ادامه می‌یابد. بچه‌ها در سوار شدن به کامیون به یکدیگر کمک می‌کنند. اول آنهایی که سبکتر و آماده ترند بالا می‌روند و در مدت کوتاهی همه سوار می‌شوند. چند نفر از بچه‌ها روی آهن بالای سقف می‌نشینند و پاهایشان را آویزان می‌کنند. راننده های زحمتکش نیز مواظب بچه ها هستند و تذکراتی هم می دهند، ولی هیجان زیاد است و فقط به فکر سوار شدن و رفتن به جلو هستند. معمولا مسئول گروهان و مسئولان دسته و یا افرادی که پیر و یا مریض هستند در کنار راننده و جلوی کامیون می نشینند. فرمانده گردان همراه با مجموعش سوار بر تویوتا منتظر حرکت کامیون هاست. مسئولان گروهان ها اعلام آمادگی می کنند و با دستور مسئول گردان حرکت شروع می شود. خاک زیادی به هوا بر می خیزد. کامیون ها در خاک جاده اردوگاه گم می شوند، ولی به زودی جاده آسفالت حرکت را سریع تر می کند. حالا اکثر بچه ها کف کامیون نشستند و گاهی از جا بر می خیزند و اطراف را نگاه می کنند. آن چند نفری هم که بالای سقف رفته بودند به علت فشار باد به پایین آمده و در کنار دیگران نشستند. هر دست‌انداز کوچک در جاده باعث بالا و پایین شدن نیروها می شود. دو ساعت بعد دوباره جاده خاکی. یک ساعت در جاده خاکی صدای کامیون زیاد است، ولی میتوان صدای شلیک توپخانه را نیز تشخیص داد. بلند میشوی و اطراف را نگاه میکنی. چقدر سرسبز و باصفا. در دامنه کوه بلند سوله های آماده، باز هم درخت بلوط. نیروهای قبلی به استقبال آمده و نام گردان را میپرسند. پس از پیاده شدن باید به درون سنگرها رفت. غذا تن ماهی است. منبع آب هم وجود ندارد. می توان از چند چشمه موجود در همان حوالی استفاده کرد. بلافاصله کامیون ها بر می گردند. دستور می رسد که خیلی کم از سنگر خارج شوید، زیرا ضد انقلاب در پی به دست آوردن آمار و ارقام نیروهاست. پس هرچه تردد کمتر باشد، امکان تخمین برای آنها مشکل تر است. همه به اندازه کافی توجیه شده. درون سوله ها نیز آخرین توجیهات صورت می گیرد. عملیات نیز همین امشب است. وقت کم است، چون منطقه آلوده به وجود نیروهای ضد انقلاب است و ممکن است تمام خبرها و اطلاعات را به نیروهای عراقی برسانند. پس باید سریع عمل کرد. اصل در غافلگیری است. همه چیز به سرعت طی می شود. ظرف یک روز تمام نیروهای عمل کننده به قرارگاه تاکتیکی که تا خط مقدم کمتر از 3 کیلومتر فاصله دارد منتقل شدند و تانک و توپ و مهمات و تدارکات لازم کاملا در لابلای کوها و زیر درخچه ها استتار شدند. معلوم نیست از چند وقت پیش این کارهای مقدماتی صورت گرفته، ولی مهم این است که عملیات نزدیک است. اصول حفاظت و حفظ اسرار کاملا رعایت شده و این دفعه آقای میگن کمتر دیده شده. نام منطقه را هم دقیقا نمیدانی، ولی میدانی شمال کردستان ایران است. شاید هنوز باور کردنی نیست که امشب شب عملیات است. معراجیان باز هم آماده پرواز می شوند. ندبه ها شروع می شود. آخرین نمازها و نیازها و دعاها، خنده ها، سکوت ها و نگاه ها. انشاءالله عملیات پیروزمندانه باشد و هدفهای مورد نظر تحقق یابد. از قبل تعیین شده که کل عملیات برای تصاحب چند سلسله ارتفاع و چند شهر و روستای مجاور آن است، تا بدین وسیله بتوان بر استان سلیمانیه عراق مسلط شد. نیروها به اندازه کافی آماده‌اند. کارهای نظامی در اردوگاه تمرین و آموزش‌های مناسب داده شده. خیلی وقت است که نیروها منتظر عملیاتند. آمادند و خود را ساختند. شب‌های زیادی را با نماز شب به پایان بردند. شاید جنگ چون این نیروهای باصفایی را دیگر به خود نبیند. حالا در سوله‌ها و چادرهای پراکنده‌ای که برپا شده مشغول آخرین اتصالات الهی هستند. خود را به گوشه‌ای رسانده و راز و نیاز می کند. آخر امشب شب حمله است، شب عاشوراست. هر که را خدا بخواهد می برد. باید انتخاب شد، باید حسینی شد، باید فدایی شد. التماس می کنند، خدا را قسم می دهند، شفیع می برند. عجب حال و هوایی است. به هر گوشه‌ای که نگاه می‌کنی تعدادی از بچه‌ها با خود نجوا می‌کنند. چشم به دور دست ها دوختند و فردا را می‌بینند. بسیاری از این بچه‌ها اعزام مجددند و حداقل در یک یا دو عملیات شرکت کردند. جنگ را می‌شناسند و مرد میدان هستند. با وجودی که سختی فراوان یک ساعت و یک روز جنگ را چشیدند، باز هم در انتظار شروع عملیات بیتابی می کنند. اینها حماسه را رقم می زنند. مدیون اسلامند و به اسلام عظمت می بخشند. خود را مرید و پیرو امامشان می دانند. خود را به خدا وصل کردند. همین جبهه آمدن را هم از خدا می‌بینند. خوب فکر کردند و تصمیم گرفتند و حالا می‌خواهند خوب بروند، تکلیف را انجام دهند، حسینی شوند، حسنی شوند، علوی شوند، فاطمی شوند، جلوی دشمن را بگیرند، انتقام خون و سیلی را بگیرند. می‌خواهند حمله کنند و بکشند و کشته شوند. در این لحظه های آخر روز فکرهای زیادی تو را احاطه می کنند. کمی سنگین شده ای. باید از همه چیز بگذری، اما یاد عزیزان تو را رها نمی کند. نقش مادرت در صفحه ذهنت نقش می بندد. جایی برای کس دیگر باقی نمی گذارد. با چادر سیاه، اسپند به دست، خانه، پدر و دوستان دست خودت نیست. می آید و می رود. سعی می کنی آنها را از خود دور کنی، ولی چرا؟ فقط زمینگیرت نکنند، وگرنه فکر کردن به آنها گناه نیست. مادر مهربان در این لحظه که فرزندش در چند قدمی بودن و نبودن قرار دارد چه می کند؟ مشغول چه کاری است؟ پدر زحمتکش شاید همین الان در صف نانوایی باشد. خواهر کتابهایش پهن است و می خواند. اصلا
شهر در چه وضعی است؟ آیا آنها می‌دانند امشب شب عملیات است؟ آیا آنها می‌دانند تعداد زیادی از جوانان همین کشور تا ساعاتی دیگر زنده نخواهند بود؟ آیا مردم می‌دانند جنگ چقدر سخت است؟ آیا مردم اطلاع دارند که خمپاره چیست؟ آیا ملت نمی‌خواهند بدانند اگر این رزمندگان نبودند چه بلایی سر این کشور می‌آمد؟ چرا بعضی جوان‌ها حاضر نیستند حتی برای یک دفعه به جبهه بیایند؟ اگر می‌آمدند خیلی خوب می‌شد. بهتر می‌توانستیم حمله کنیم، بهتر می‌توانستیم دفاع کنیم، ولی حالا هم عده زیادی هستند و تو هم هستی. تو نیز یکی از همین مردمی. قرعه عشق را به نام تو زدند، تو را خواستند. تو لایق حضور در جبهه شده ای، تو لیاقت پیدا کرده ای پژواک ترکش ها را بشنوی. شنیدن آخرین سخنان شهید لیاقت می خواهد. شاد باش که تو هم اکنون در منطقه عملیاتی هستی و وظیفه شرعی و ملی خود را انجام می دهی. تو فرزند عاشورایی و از آن زمان که کودک بودی حسین حسین گفته ای، در دسته های عزاداری بیرق سبز در دست گرفته ای و سینه زده ای. روز عاشورا گل بر سر و شانه مالیدی. هر وقت گرفتار شدی گفتی یا زهرا، هر وقت خوشحال شدی گفتی یا زهرا. امام زمان خود را شناخته ای و میخواهی در راه آرمانهای او جان دهی. تو کربلایی شده ای، شاید اسیر شدی. آنگاه باید قافله عشق را در کربلا یاری کنی. تو را اذیت خواهند کرد، کتک خواهی خورد، موهای تراشیده و لباسهای مندرس یک رنگ خوش نخواهد گذشت. چند سال انتظار، عاقبت کار هم معلوم نیست. هرچه خدا خواست همان می شود. شاید هم سالم برگشتی. بدان تو نیستی که برمی گردی، خدا می خواهد که تو برگردی. خوشحال باش از اینکه خدا تو را برای ادامه جنگ و انجام وظیفه نگهداری کرده. ناراحت نباش از اینکه لایق شهادت و حتی مجروحیت نبوده ای. اسارت هم جای خود را دارد. اگر برگشتی در بین راه دیگران را کمک کن. باز هم بگو یا حسین، یا زهرا، یا مهدی، یا علی. خود را به خدا بسپار، خود را آماده حرکت کن. غروب فرا رسیده و به زودی باید چشم در چشمان عراقی ها بدوزی و با آنها نبرد کنی. اگر عاشق باشی لحظه ها خیلی زود می گذرد. راه را انتخاب کرده ای و انشاءالله پیروز خواهی بود.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
با حاجی بخشی.
بحر نبندی بی امان آماده باش، آماده باش.
یک ماشین لندروور از دور می آید و از بلندگوهایی که بالای سرش نصب شده سرودهای آهنگران پخش می شود. غبار نازکی اطراف ماشین را فرا گرفته. تعداد زیادی از نیروها بیرون آمده و پیرامون ماشین حلقه زدند. همه ی آنها میخندند، خوشحالند. راننده این اتومبیل مردی است با محاسن سفید و سری کم مو، درشت و چهارشانه. او هم میخندد. عطر و پیشانی بند توزیع میکند، مجانی، صلواتی، خوراکی هم میدهد، شکلات، کمپوت و غیره. ماشین با برکتی است.
دو نفر دیگر در ماشین هستند که کمک این پیرمرد میکنند.
ای بچه ها، حاجی بخشی اومد. بچه ها بریم عطر شاب تو لازم بگیریم.
نامش هم معلوم شد، حاج آقا بخشی. عجب پیرمرد باحالی است، گویی تمام بچه ها را خوب میشناسد. با همه شوخی میکند، دیگران هم او را خوب میشناسند. بارها او را در جبهه ها دیدند، با روحیش هم آشنایند، عطرهایش هم معروف است. چندان خوشبو نیست، ولی به هر حال عطر است. پفک هم دارد. هدف اصلیش توزیع روحیه است. جلوی بچه ها می ایستد و شعار می دهد.
ماشالله حزب الله، لشکر ما حزب الله، رهبر ما حزب الله، بسیجیا حزب الله، ارتشیا حزب الله، سپاهیا حزب الله.
همه را به وجد آورده دوباره حرکت می کنند و به نقاط دیگر می رود. می گویند در عملیات هم شرکت می کند و همه جا هست. اکثر تیپ و لشکرها هم او را می شناسند. با فرماندهان هم صمیمی است. همه هم او را دوست دارند و با او شوخی می کند. با صدای اذان حاج آقا بخشی هم ماشین را پارک می کند و وضو می گیرد و به نماز می ایستد. همین فردی که تا چند لحظه پیش با انرژی خیلی زیاد خود را از لابلای دست و پاهای نیروهای جوان رزمنده با شوخی بیرون می کشید و بین آنها خوراکی تقسیم می کرد، در کنار یکی از گروه های کوچک نماز جماعت مشغول نماز شد. به خاطر اینکه خطری متوجه بچه ها نباشد، در هر گوشه یک نماز جماعت برپا می شود. هر کس نزدیکتر به هر گروه باشد، همانجا می ایستد و اقتدا می کند. شاید آخرین نماز و آن هم به جماعت. الحمدلله، خدا بنده نوازی می کند، اجازه می دهد اقامه نماز شود به جماعت، آن هم در جبهه، در چند قدمی جنگ برای اعتلاء کلمه توحید. با تاریکی هوا ماشین تدارکات می رسد و قضا می آورد. مرغ زیاد، چرب و بامزه. باید با دست بخوری مثل آن قدیمی ها، در ظرف های یک بار مصرف. تو هم در گوشه می نشینی و مشغول می شوی. گوشت مرغ را با انگشتان جدا می کنی و روی پلو می ریزی. سپس انگشتان شست و اشاره و سبابه را تا بند دوم در برنج فرو میبری و بعد یک لقمه جانانه. باید قوی باشی، آماده و سرحال، اما بهتر از چند لقمه بیشتر نخوری، هرچه سبکتر بهتر. اگر هم مجروح شدی کمتر اذیت میشوی. یک لیوان آب هم پایان بخش غذای عملیات است. هنوز عده‌ای در حال خوردن هستن.
خواهیم اصراف نشه. آخه حیف غذای به این خوشمزگی حروم بشه.
اینم شوخی است، ولی نباید جدی گرفت. رزمنده وقتی کم خورد بهتر می دود، بهتر می نشیند، بهتر می جنگد و اگر خدای نکرده مجروح شد، مشکل کمتری خواهد داشت. هوا تاریک شده و هر کس خودش می داند که چه می کند، چقدر می خورد. اما عجب غذای خوشمزه است. چرا قبلن از این غذا ها نمی دادن؟ شاید این هم مربوط می شود به کمبود امکانات و ضعف تدارکات جنگ. عده‌ای از بچه ها هم به خاطر تجربه عملیات قبلی روی غذا آب لیمو می خورند و می گویند در عملیات قبلی همین غذای شب عملیات آنها را مسموم کرده و صبح عملیات خیلی اذیت شدند. باز هم آرایش با بند حمایل و کوله پشتی، تزیین با فانوسقه و جیب خشاب. الحمدلله، باز هم لباس رسم، لباس مقدس بسیجی، باز هم شب عملیات. عصبانیت مسئول گروهان لبخندهای معاون گردان، سرودهای آهنگران، بوی عطر و اسپند، دعوت به سکوت، استتار و اختفای نبرد شبانه، دستورهای رزم شبانه، سکوت، آرامش، توجه، انتقال پیام فقط از جلو، حرکت سکون و ناگهان توقف، تصادف با نفر جلویی، دوباره حرکت، ستون گروهان در صف گردان، فقط صدای پا، آن هم خیلی آرام، به سوی دشمن، به زودی باز هم منور، خمپاره، انفجار، میدان مین، کمین، خط اول، تانک، شلیک، حمله، الله اکبر، یا زهرا، یا مهدی، ستون براه افتاده است. باید از سنگرها و سوله‌ها تا نقطه رهایی پیاده رفت. میگویند یک ساعت راه است. تویوتا نیاوردند. میگویند منطقه شلوغ می شود در همین اوایل شب و قبل از اینکه آفتاب کاملا غروب کند. اگر خوب به اطراف نگاه کنی می توانی ستونهای متعدد گردانها را مشاهده کنی که همه به طرف جلو می روند. معلوم نیست چند گردان و تیپ و لشکر هستند. تو هم یکی از نیروهای ساده‌ای هستی و از چگونگی عملیات اطلاع نداری. مهمم نیست. هوا تاریک شده. گاهی ستارگان را برانداز می کنی و می خواهی آموزش های رزم شبانه را مرور کنی. ستاره قطبی، دب اکبر، دب اصغر، ستاره های ملاقه ای را ده برابر می کنی. می رسی به ستاره قطبی. رو به ستاره قطبی که ایستاده ای شمال است. پشت سرت جنوب، سمت راست مشرق و سمت چپ مغرب. معلوم نیست چرا وقتی به ستاره ها نگاه می کنی یاد دوستان شهیدت می افتی. به آنها فکر می کنی، حرف هاشان، آخرین ساعتهای زندگی قبل از حمله، شب عملیات. آنگاه ناخودآگاه دقایق پیش را به یاد می آوری. بچه های همین گردان را که با یکدیگر ودا می کردند، هم دیگر را در آغوش می گرفتند و از یکدیگر حلالیت می طلبیدند. در همان تاریکی دوستان خود را می یافتند و از آنها قول شفاعت می گرفتند. به یاد می آوری که چگونه مسئول گردان در نقطه شروع حرکت گردان ایستاده بود و با نیروهایش خداحافظی می کرد. روحانی گردان و قرآن بالای سر، سجده های طولانی، گریه های مخفیانه، با پوتین و تمام تجهیزات. عده‌ای هم نمی خواستند از زیارت عاشورا جدا شوند. رو به کربلا، السلام علیک یا ابا عبدالله،
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
تعدادی فیلمبردار هم سعی می‌کنند در پرتو یک نورافکن کوچک صحنه‌ها را ثبت کنند. هیچ یک از بسیجیان حاضر نبودند دوربین قطرات عشق آنان را ثبت کند. از ترس ریا می‌خواستند فقط با خدا معامله کنند. هیچ خریداری را قبول ندارند. بچه ها خیلی حرف داشتند. با یکدیگر محبت می‌کردند، مزاح می‌کردند. یکدیگر را در بستن تجهیزات کمک می‌کردند. حبیب ابن مظاهرها هم کم نبودند. در آن سیاهی گاهی سفیدی ریش پیر مردها خوش می درخشید. بعضی از آنها خیلی عجله داشتند که زود حرکت کنند. غذا هم نخوردند. می توان گفت همه ی بچه ها بدون استثنا وضو گرفتند. بعضی ها هم نماز شهادت خواندند.
تاریک بود. نمیشد همه بچه ها را از نظر گذران، ولی خیلی باحال بود. جالب است که بدانید چند ساعت بیشتر زنده نیستی. راستی در این چند ساعت چه خواهی کرد؟ جنگ یعنی؟ یعنی تو میدانی به احتمال زیاد به زودی تمام بدنت بر روی زمین خواهد افتاد و روح از جسمت خارج خواهد شد. یعنی شهید میشوی. آنهایی که توانستند چنین آمادگی را در خود به وجود بیاورند حتما با خدای خود تسویه حساب کردند. معذرت خواهی کردند، امام زمان را صدا کردند. شب حمله یعنی شب توبه. یعنی تو خود را کشته ببینی، کشته راه خدا. شب عملیات یعنی وداع آخر، یعنی یک امتحان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برو توکل کن به خدا، حواس خود را جمع کن که از ستون عقب نمانی. همه ی نیروها در پشت این چند تپه جمع شدند. تعدادی سنگر بالای تپه ها دیده می شود. این سنگرهای پدافندی منطقه است که از پیش بوده و تا همین امروز در آنها نگهبانی داده می شد. ولی قرار است امشب و در همین ساعتها از این تپه ها عبور کنیم و به خط عراقی ها بزنیم و حمله را شروع کنیم. این پشت چه خبر است؟ خیلی نیرو آمده. اورژانس هم همینجاست. یک سنگر بزرگ با آنتن‌های فراوان هم دیده می شود. به احتمال قوی سنگر قرارگاه است. اینجا نقطه رهایی است، نقطه‌ای که رزمندگان در اختیار نیروهای اطلاعات و عملیات قرار می‌گیرند و به سوی دشمن حرکت می‌کنند. یعنی دیگر در حمایت منطقه خودی نیستی. آتش پراکنده‌ای در منطقه وجود دارد و صدایی شنیده می‌شود. از خمپاره‌های سرگردان خبری نیست. نیروها تقریبا در خاک عراق قرار دارند. از این پس وارد خاک عراق شده و مناطق مورد نظر را تصرف خواهیم کرد. یک شهر هم جلوی ما قرار دارد، ولی چیزی دیده نمی شود. چراغی هم روشن نیست. البته طبیعی است، چون آن شهر از مردم تخلیه شده و کسی در آن زندگی نمی کند، ولی حتما مأمن خوبی برای نیروهای عراقی بوده. ستونها یکی پس از دیگری به راه می افتند. یکی دو گردان هم از جلوی خاکریز دور می شوند و به طرف جلو می روند. معلوم نیست خط شکن کیست، ولی قبلا گفتن که این منطقه خط منسجمی ندارد و باید از کمینها عبور کرد و بعد به خطوط مستحکم عراق که نامنظم در پایین و بالای ارتفاع چیده شده برخورد کنیم و با از بین بردن آنها به قله برسیم و این ارتفاع بزرگ و استراتژیک را به تصرف خود درآوریم. این ارتفاع به مناطق زیادی از جمله سلیمانیه عراق مشرف است. پس امکان دارد هر لحظه حمله دیگری شروع شود، چون هر گردان سر راه خود با سنگر کمینهای زیادی روبرو می شود. گردان تپه پدافندی را دور می زند و وارد دشت نسبتاً صافی می شود. نیمه شب نزدیک است. در طرف راست حدود 500 متری دوشگاه عراق شروع به کار کرده و منطقه را زیر آتش برده. از این طرف هم آرپیجی زنهای زیادی شلیک می کنند. به خوبی سنگر عراق و مواضع شلیک آرپیجی ها مشخص است. ناگهان یک منور روشن می شود. تمام آسمان منطقه روشن می شود. ستونها وسط دشت در یک لحظه همه می نشینند. به هر شکلی که هستی نباید تکان بخوری. مثل مجسمه.
کسی تکون نخوره. وقتی منور خاموش شد دوباره حرکت می کنیم.
مسئول گروهان هنگام ادای جمله ها سعی می کند فریاد خود را در گلو خفه کند، ولی در این حال همه صدای او را بشنوند. هدایت ستون در این شب تاریک کار مشکلی است. ولی باید جلو رفت، آن هم در یک ستون منظم با اطاعت از یک فرمانده لایق و کار کشته. منور خاموش می شود و ستون دوباره به راه می افتد. چند قدم جلو دوباره منور. منطقه حسابی شلوغ شده. سمت چپ هم درگیری شده. منورها زیاد شده ولی هنوز در جلوی ستون خبری نیست. ستون به جلو می رود. با ازدیاد منورها دیگر ستون نمی ایستد. چون اگر قرار باشد با هر منور بیستیم اصلا نباید حرکت کنیم. حرکت گردان تندتر می شود. مسئولان گردان می خواهند قبل از این که با نیروهای کمین عراقی روبرو شوند، نیروها را به نقاط بالای ارتفاع برسانند. به اطراف که نگاه می کنی هنوز درگیری ها و انفجارها ادامه دارد. گاهی خطای دید باعث می شود که انسان فکر کند درگیری پشت سر اوست، در حالی که تمام این درگیری ها در نقاطی غیر از مسیر حرکت است. صدای مهیب انفجارهای متعدد در برخورد با کوه مقابل چند برابر می شود. کوهی بزرگ و سترگ در مقابل ایستاده و در دل تاریکی قد علم نموده. یک شهر کوچک عراق را پشت سر می گذاریم. دشت تمام می شود و حالا در دامنه آن ارتفاع عظیم قرار می گیریم. احساس می کنیم تلهی برای نیروها گستردند. این منطقه خیلی آرام است. درگیری شدیدی وجود دارد. اطلاعات عملیات به پیش می رود. پشت سر او مسئول گردان و سپس تمام گردان. شاید در چند ده متری اطراف ما هم نیروها در حال پیشروی باشند ولی اصلا دیده نمی شود. همانطور که آنها نیز ما را نمی بینند. پس احتمالا عراقی ها هم ما را نمی بینند. تجهیزات سنگینی می کند. تشنگی را با آب قمقمه برطرف می کنی. شاید حدود 3 ساعت باشد که گردان راه افتاده. پس خستگی هم هست. ولی همه می دانند که هنوز کار شروع نشده. خیلی شبیه رزم شبانه شده. درگیری مستقیم وجود ندارد. حرکت به سوی جلو بدون درگیری. مسئول گردان اشاره می کند آهسته تر. دلا دلا بروید ولی کمی خم می شوی. در روشنایی افق چند سنگر کمین عراقی ها را می بینی که در جلو و در چپ و در راست قرار دارد. حرکت گردان نشان می دهد که قرار است بدون درگیری از میان این سنگرها عبور کنیم. هر لحظه باید منتظر درگیری بود. هر ثانیه امکان دارد هزاران گلوله دوشگاه ستون را هدف بگیرد. در هر سنگر 2 سوراخ کوچک دیده می شود که رو به نیروها قرار دارد. بچه ها مطمئن هستند که داخل این کمین ها سربازان عراقی کمین کردند و در فرصت مناسب شلیک خواهند کرد. از آن طرف نباید وقت را از دست داد و قبل از روشن شدن هوا باید به بالاترین نقطه ارتفاع رسید. پس باید حرکت کرد. آرام ولی آهسته. نزدیک به زمین. آماده برای خزیدن. بدون هیچ جانپناهی. فاصله با سنگرهای کمین خیلی کم شده. شاید حدود 50 متر. یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ. بهتر از وسط آنها عبور کرد. لحظه های سختی است. نفس ها در قفسه سینه حبس شده. کوچکترین صدای اضافی باعث تلفات سنگینی خواهد شد. پس همه باید مواظب باشند. هر گامی که برداشته می شود فاصله کمتر می گردد. بچه ها اسلحه هاشان را رو به سنگرها نشانه گرفتند. اصلا ممکن است اول ما درگیری را شروع کنیم. معلومی است چرا خبری نمی شود. کم کم از سنگرهای کمین عبور می کنیم ولی تیری انداخته نمی شود. سرستون از مقابل سنگرها عبور می کند. بعد
انتهای ستون دور تا دور سنگرها مین گذاشتند. سیم خاردار هم وجود دارد. نیروها می روند و خبری نمی شود. هنوز هم باور کردنی نیست. آخرین نفرات به پشت برمی گردند و اسلحه هاشان را رو به سنگر نشانه می گیرند. شاید قصد دارند از پشت حمله کنند ولی خبری نیست. ستون دور می شود و سنگرها در تاریکی گم می شوند. گویی عراقی ها هم حال و حوصله درگیری ندارند. به هر حال ستون عبور می کند و در سیاهی شب فرو می رود. آسمان تاریک است اما غیر از خودت دو سه نفر جلوتر هم دیده می شوند. نباید آنها را گم کنی. اگر از ستون جا بمانی نفرات پشت سر تو هم گم می شوند. در همین ابتدای سربالایی ناگهان ستون می نشیند. از جلو شروع و به عقب منتقل می گردد. هر کس برای نشستن یک قدم به عقب بر می دارد. این یک قدم در آخر ستون به چند قدم تبدیل شده و سر و صدای اضافی به وجود آورده است. جلوی نیروها باز هم سنگرهای کمین دیده می شود. این دفعه میدان مین به صورت خطی به عمق حدود 100 متر چیده شده. اول باید مینها خونسا و بعد سنگرهای کمین خاموش شوند. لحظه های حساس دیگری فرا می رسد. دل هره و هیجان احساس خاصی را به وجود آوردند. هم باید ساکت بود هم به گونه خاص به پرسش های سوالات زیاد درون خود پاسخ گفت. نمی توانی بپرسی اما چرا ستون نشسته؟ چرا حرکت نمی کند؟ جلو چه خبر است؟ عراقی ها کجایند؟ تا کجا باید برویم؟ اما هر بار انفجار چند خمپاره، آن هم خمپاره‌های سرگردان در اطراف، همه افکار را به هم می‌ریزد و تاریکی و سکوت انسان را به خود می‌خواند. منورها هم ولکن نیستند، پشت سر هم یکی نورانی تر از دیگری. در همین چند لحظه اکثر نیروها روی زمین دراز می‌کشند. چشم‌ها سنگین شده. چند لحظه چشم‌ها را روی هم می‌گذارند و می‌خوابند. شاید بعضی ها فکر کنند ای کاش می توانستیم حالا بخوابیم و صبح عملیات کنیم. اما یک لگد از نفر جلویی یعنی بلند شو و دنبال من بیا. تو هم نفر عقب را بیدار می کنی. ستون به راه می افتد. باز هم میدان مین، معبر، مینهای گوناگون آماده ی انفجار به پاهای تو نگاه می کنند. آرزوی یک اشتباه دارند. بعضی از آنها را با سیم تله به بند کشیدند. هر فشاری باعث جرقه و اشتعال و سپس انفجار مین می شود. دیدن آنها هم با دل هره است. نباید زیاد به آنها خیره شد. شاید منفجر شدند. پس به نفر جلویی نگاه کن. یک سنگر کمین روبروی حرکت ستون گردان قرار گرفته و به محض مشاهده نیروها شروع به تیراندازی می کند. همه دراز می کشند، خیلی سریع و تند. تیر تراش دوشگاه زمین را می شکافد، خاک را به آسمان می پراند، گاهیم در سر و شانه بچه ها فرو می رود. حتما دردناک است. تمام ستون بر روی زمین دراز کشیدند. یک نفر باید دوشگاه را بزند. دو آرپیجی زن به روی زانو می نشینند و شلیک می کنند. اما امان از بی‌دقتی. نزدیک به 5 دقیقه است که شلیک می کنند. بی امان و سرکش. همه ی تیرها رسام. بعضی قرمز و نورانی. بعضی هایش هم ساده و بیرنگ. چند نفر از نیروها شهید و مجروح شدند. بازم تیراندازی می کند. دیگر سکوت معنا ندارد. استتار معنای خود را از دست داده. بعضی ها فریاد می زنند.
آن پیجیزم بلند شو، معطل نکن.
یک آرپیجی زن دیگر بلند می شود و سپس شلیک. فاصله زمانی بین شلیک آرپیجی و انهدام سنگر دوشگاه خیلی کم است، همان چند دهم ثانیه است. عجب صدای دلنشینی. بقیه را از زمین گیر بودن نجات می دهد. ستون در حالت هروله به راه می افتد. نیروها می دوند. از وسط میدان مین، از کنار سنگر منهدم شده عراقی و دو جنازه متلاشی. دود و آتش تمام سنگر را گرفته. گونی های خاک پاره شده و تعدادی بر زمین ریخته. چند قدم جلوتر.
بخوابید، سنگر بگیرید، آرپیجی زن.
تناب مزدور کش. شلیک ها شروع می شود. این دفعه بچه ها پشت سر یک تپه کوچک پناه گرفتند، ولی سنگر کمین عراق اجازه حرکت نمیدهد. بی امان شلیک میکنند. گاهی هم چند لحظه صبر میکنند و وقتی جلوی خود را دید دوباره شلیک میکنند. دوشگاچی هنگام شلیک نمیتواند جلوی خود را خوب ببیند، چون آتش دهانی دوشگاه دید تیرانداز را کم می کند. اما این عراقی ها هیچی نمی فهمند. یک سر شلیک می کند، بالا و پایین، چپ و راست. برادر حمید از کنار ستون می گذرد. یک رشته تناب هم در دست دارد. کسی متوجه نشد چرا او با خودش تناب آورد. قبل از عملیات هم هر کسی از او سوال کرد، پاسخ مناسبی نداد و با آن لهجه آذری زیبایش گفت:
این تناب دنبال گلوی حرامزاده میگرده.
حالا همین حمید آقا با آن تناب حرامزاده کش به جلوی ستون میرود. از ستون جدا میشود و در تاریکی گم میشود. لا حضرت عباس، کجا میخواهد؟ چه بکند؟ اگر میتوانست این دوشگاه را خفه کند خیلی خوب میشد. بعد از چند دقیقه دوشگاه خفه شد و دیگر شلیک نمی کند. برادر حمید موسوی میآید، اما با زحمت چیزی را به همراه میکشد. یک عراقی را به پشت میکشد. او را خفه کرده، جای فکر کردن نیست، فقط معلوم است او رفته و از پشت سر دوشگاچی عراقی را خفه کرده و آمده. کوه پیمایی توأم با درگیری پراکنده در ارتفاع تا صبح ادامه می‌یابد. از پشت هر درخت و سنگی انتظار شلیک می رود. شاید یک عراقی کمین کرده باشد و به ستون حمله کند. تعداد زیادی از نفرات گردان در بین راه ماندند. علاوه بر شهید و مجروح، عده‌ای هم از پای در آمده و خسته شده. ولی نباید ایستاد و نیروها باید خود را به بالا برسانند. نماز صبح در گرگومیش آسمان یعنی شدت نبرد. با پوتین، بعضی ها با تیمم رو به قبله در یک استراحت کوتاه و باز هم حرکت. حالا که هوا روشن شده متوجه عظمت کار می شوی. عجب کوه بزرگی. هیچ کس در آن پیدا نیست. آن همه نیرو در آن گم شده. فقط آن پایین و در دشت و در اطراف شهر صدها دستگاه نفربر و تانک و خودرو و آمبولانس در حرکتند و این همه نشان از عظمت عملیات دارد. حتما نیروی زیادی وارد کار شدند. شاید حدود 8 لشکر بزرگ. به بالا که نگاه میکنی گویی هنوز در ابتدای راه قرار داری. نفسی تازه میکنی و دوباره به راه میفتی. دیگر حرکت گردانی نیست، حتی به دسته تبدیل شده. در هر گوشه 20
الی 30 نفر دنبال یکدیگر راه میافتند و بالا میروند. شاید اینطوری بهتر باشد. حجم تلفات کم میشود. باید پراکنده بود تا ضمن حفظ نیروها بتوان تمام نقاط ارتفاع را پاکسازی کرد. هوای روشن یعنی صبحانه، یک چیزی برای خوردن، حتی اندک. آذوقه‌های باقی مانده خارج می شود و هر کس در گوشه‌ای مشغول خوردن است. نان و خرما، تون ماهی، یک تکه شکلات خشک و سفت، آجیل و غیره. عملیات ادامه دارد، ولی اینجا مانند جنگ در دشت نیست. حدود خط درگیری کاملا مشخص نیست. این اطراف کمی پایین‌تر و آن طرف کمی بالاتر درگیری ها وجود دارد. وضعیت پاتک هم مشخص نیست. اینجا تانک وجود ندارد، ولی گلوله‌های زیادی به زمین می‌خورد. احتمالاً عراق سعی می‌کند این عملیات را با تأخیر در رسیدن به اهداف مواجه کند. در گوشه و کنار و سر راه چند نفر مجروح و شهید از شب قبل باقی ماندند. اگر مجروحان خودشان به فکر خودشان باشند بهتر است، چون کمتر حمل مجروحی پیدا می شود که توان داشته باشد یک مجروح را 10 متر به پایین ببرد. هرچند آمبولانس ها از جاده های موجود استفاده می کنند و خود را به بالا می رسانند، ولی مجروحان ساده خودشان راه پایین را در پیش گرفته و به سمت دشت می روند. معلوم نیست عراقی ها چرا این همه سنگر در این سینه کش ارتفاع درست کردند. هر جا می روی سنگر می بینی، انفرادی و اجتماعی. جاده های باریک و مال رو هم سنگرها را به یکدیگر متصل کرده. حتی می توان از روی این جاده ها به سنگرهای دست نخورده ی عراقی رسید. هیچ عراقی در سنگرها وجود ندارد و آن هنگام که نیروی سپاه اسلام در دشت و دامنه با سنگرهای کمین درگیر شدند، سربازان این سنگرها فرار کرده و به عقب رفتند. ولی برای رفتن اول باید بروند بالای ارتفاع، بعد از آن طرف سرازیر شوند. پس آن بالا خیلی خبر هاست. باید رفت بالا دنبال ستون. به فرمان مسئول گروهان نظم چندانی مشاهده نمی شود، ولی هدف این است که نیروهای باقی مانده به قله برسند. سنگرها به وسیله نیروها پاک سازی می شوند و از میان آنها وسایل زیادی به دست می آید. بهترین غنیمت رادیو است. یکی از بچه ها روشن می کند و با صدای بلند روی یک گونی از سنگر می گذارد تا بقیه هم بشنوند. رزمندگان اسلام شب گذشته در یک عملیات بزرگ خطوط مقدم عراق، گزارشگر در حال گزارش جنگ است. کلیات عملیات به اطلاع مردم میرسد و هزاران مادر و پدر و خانواده نگران فرزندانشان دست به دعا برخواهند داشت. بچه ها میخندند، یکدیگر را میخندانند. از داخل سنگرها چیزهای عجیبی به دست میآید. بعضی ها به جای پاکسازی جارو می کنند و هر چه داخل سنگر هاست به بیرون می ریزند و بعد تفتیش می کنند. پتو، لباس، ساک، رادیو، غذا، ظرف، پودین، نان، شیرخشک، کنسرو گوش. گاهی اوقات هم انقدر انفجار گلوله ها کم می شود که آدم فراموش می کند در حال عملیات نظامی است. صدای مسئولان گروهان و مسئول دسته یک لحظه هم قطع نمی شود. بنده خداها بر اساس وظیفه به دنبال تک تک نیروها راه می افتند و آنها را به ستون و حرکت مجدد می خوانند.
برادر جان امونی، بیا ستون رفت، جنگ اصلی اون بالاست، راه بیفت برادر.
ستون می رود. درخچه ها و سنگرها موانعی هستند که بچه ها آنها را دور می زنند و از آنها عبور می کنند. به هر طرف که به چرخند فرق نمی کند. هدف آن بالاست، روی قله.
در بین راه هم چند عراقی جامانده خود را تسلیم می کنند. لباس های پلنگی، ریش های تراشیده، سیبیل های کلوفت، یک نوع ژاکت سبز و زخیم. چقدر به خودشان می رسند، گرم و نرم، ولی شل و ترسو. در بین راه صدای زوزه خمپاره های خودی هم شنیده می شود که به سوی قله می روند. صدا از پشت سر شروع می شود و تا بالای ارتفاع ادامه می یابد. معلوم می شود نیروهای خودی در حال کوبیدن محلی هستند که عراقی ها قصد دارند در آنجا بجنگند. فاصله زیادی تا قله نمانده. تا حالا هم چند بار فکر کرده ایم به قله رسیده ایم، ولی هر بار یک کله سنگی ما را فریب داده و هنوز به قله نرسیده ایم. آنچه که باعث می شود نیروها متوجه شوند که تا نوک ارتفاع راه زیادی نمانده، درگیری و تیراندازی عراقی هاست. آنها آن بالا منتظر ما هستند، روی قله آماده آماده، ولی ما خسته و گرسنه. در بین راه از درخت های جنگلی هم استفاده کرده ایم، ولی آنها نتوانستند جای یک وعده غذای خوب و کامل را بگیرند. ولی سختی راه آنقدر زیاد است که نباید به گشنگی یا تشنگی توجه کرد. باید رفت، اما خیلی با احتیاط. عراقی ها در همین اطراف هستند، در سنگرهایی که در چند ده متری قرار دارند.